بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله من الشيطان الرجيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعملون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ای پیامبر، اینهایی که با نبوت تو مقابله می کنند آیا یک نظری به سرنوشت ملت ها و تمدن هایی که روبروی تو ایستادند و نابود شدند نمی کنند؟ رمز نابودی آنها چه بود؟ آیا جز این بود که چشم دلشون کور شد، هرچند که چشم سر داشتند؟ رمز نابودی آنها مگر جز این بود که قدرت درک معنویت رو در سازمان ارتباطات خودشون نداشتند؟ از این بودن و این نها با فعمل افشار بلاکن فعمل قلوب دستی که شدور. اینها چشمشون خور نبود، اینها دلشون خور بود. میفرمود که رمز نابودی این ملتها جز این نبود که توان درک معنویت نداشتن، تمدنشون اونچنان سقوط کرده بود، ضوابطشون اونچنان مادی شده بود، اهدافشون اونچنان مادی شده بود و ادراکشون اونچنان حسی شده بود که نفهمیدن معنویت را یعنی چه، رمز یعنی چه، راز یعنی چه، غیب یعنی چه. آیه عجیب است. اولا آیات قبلش و بعدش تأکید شدید داره، میگه پیغمبر این استثناء بردار نیست، گذشته ها رو همچنین نابود کردیم و آینده ها رو هم حتما این چنین یاد نابود میکنیم. اینا عجله نکنن، از تو نخوان که در نابودشون تعجیل ما بکنیم. مسلم نابود میشن وقتی روبروی رمز و راز نبوت بایستن. فقط فرقش اینه که اون موقعی که باید نابود بشن نابود میشن. اینجا بود که یک کلیدی خدا دست ما داد. در آیات قبلم، در سور قبلم این کلید بود. سوره عزیز هود علیه السلام خوب دقت کردن کیا جلوی نبی و میسادن؟ اونایی که حسی شده بود، یعنی دقیقا پیامبرها از غیب و حقایق غیبی و ملائکه و خدا و قیامت میگفتن و اینها مطلقا اینها را چه تکذیب میکردن. یعنی اون چه فقط در حد ما یحتاج مادی بود و بینش حسی همین رو قبول داشت. اینجا بود که دستمون احساس کردیم خوب بود که به اینجا کشیده بشه، یه کمی این تمدن غرب امروزی رو ارزیابی کنیم تا انشاءالله این نتیجه رو بگیریم که آیا اگر این تمدن جنسش جنسیست که به سوی نابودی میره، ما خودمون رو بهش گره نزنیم. دوم این که بتونیم تحلیل کنیم این حوادث رو. اینجور نیست که شما فکر کنید همطور عادی یه مرتبه گرایش ها به فلان چیز میشه یا میل ها به فلان مسئله کشیده میشه. اینا اینجور نیست. خاصیت بینش مادی اینه که این گرایش ها به وجود میاد. اگر شما این رو بشناسید، حداقلش این که اینها رو به عنوان یک حقیقت دیگه نمیپذیرید. اهل دنیا چرا اینقدر سردرگمن و اینقدر سردرگمشون رو نمیبینن؟ به دو علت، یکی انحراف جهان موجود رو نمیشناسن، یکی اسرار دین و دیانت رو نمیفهمن. باز سطوری رو جمع‌آوری کردیم و تنظیم کردیم و فکر کردیم خدمتتون میگیم با همون نیت قبلی که این تمدن ظاهراً همون تمدن کوردل است که چشم دارد، تلسکوپ دارد، اما قلب بیدار ندارد. اون جلسه عرض شد که هرچه نیازمندی بیشتر باشه، خب فقدان اون نیازمندی اضطراب میاره و این تمدن جنسش اینه که نیازمندی میزاید نه قناعت. اصلا بحث قناعت اخلاقی اینا نیست. ببینید تو هر تمدن، زمان صدر اسلام هم خب یه دی بودن که یه خود پیش تاز بودن در گرفتن دنیا، مقابل اون چی بود؟ قناعت. نه، اینجا یه بحث خیلی وسیع تر از اصلا جنس این تمدن ایجاد نیاز میکنه. یعنی مسئله خیلی کشنده تر از این حرف هاست که در آخر بحث انشاءالله میخوام بگیم، ولی اونچه که شما میبینین که مشخصه بسیار چیزهایی که حقیقتا انسان نمیخواد این تمدن براش ایجاد میکنه. و اصلا چرا ایجاد میکنه؟ بحث ما نیست که یه وقت به طور طبیعی یه که میگه یه اتاق بخوام یا دو تا اتاق، یه کسی که زاهد و قانع باشه میگه یکی، یه وقت اصلا یه کاری میکنه که تو نمیتونی جز زیاده پرستی بکنی. این خطرناکه. قبلا هم بوده است، حالا چهرهش عوض شده. وقتی میفرماد الهاکم و تکاسر، کسرت طلبی شما رو غافل کرد، گول زد، میخواه بگه که شما خیلی خواستن در خودتون ایجاد کردید، نبودن. یه وقت یه ده میخوان باشن، یه ده میخوان داشته باشن. اگه کسی بخواد باشه، اون وقت سرمایه خودش رو دوست داره. اگه بخواد داشته باشه، سرمایه غیر رو دوست داره. شما تو نماز ببینید، اگه بخواید داشته باشید، هیچ وقت نمیتونی نماز بخونی. حالا اگه کل حیات یک نماز است، آفت ارتباط با غیب زیاد داشتن است. اگه کسی بخواد باشه، شما تو نماز اگه بخواد فقط باشی، همین که باشید متوجه خدایی، چه چیز شما را از خدا میزداید؟ قصه برای نداشتنهای دیروز و نداشتنهای فردا، و حرص برای داشتنهای فردا و پشیمانی از این که نداشتنهایی را در گذشته برای خودت ذخیره کردی، کارایی کردی که حالا یه سری چیزا نداری. اینا نمیذاره باشی. شما علمی تو نماز نمیذاره چی نمیذاره باشی؟ تکاسل. داشتن مشکلی ایجاد نمیکنه. شما یک سرمایه بزرگ معنوی داریم به نام روح الهی. انسان چطوری میشه که از خدا باز میشه؟ این داشتن رها میکنه و خواستن را جاش میگذاره. خواستن آدم را از همه چی باز میکنه، از خودش هم باز میکنه. چرا؟ شما اگه بخوای چی میخواد؟ مثلا این ضبط میخواد دیگه، چی میشی؟ دیگه اصلا شما اتحاد با این ضبط پیدا میکنی. اما اگه باشی، همین که باشید که هستید، یه انسان مجردی که روح الهی داره، همین که باشید وصله به غیبید، همین که بتونید باشید، کار مشکلیه، اما خب مقابلش رو باید حل کنید. خواستن نمیذاره آدم باشه. خواستن آدم رو از حال بازش میکنه. حال خودش مساویست با اتصال به غیب. شما هر وقت متصل به غیب نیستید، یا اسیر پشیمانی گذشته اید یا اسیر آرزوهای آینده. در فرمایش پیامبر دارین که چی؟ اونچه که شما را از قیامت باز میکنه چه؟ طول العمل، آرزوهای بلند. الا ان طول العمل ینسل آخره. میگه این آرزوهای بلند شما اصلا از آخرت بازتون میکنه. و آخرت یعنی همه حالا غیب بری. هم بیاد دارین اینجوری بودن دیگه. اینه که اینجاست که ایجاد نیازها مشکل یک تمدن ضد دینیست. و مقابلش دین هست. این بحث جزئی نیست، بحث یه تمدن است. دوباره رو این دقت کنید، یه بیماری فرهنگیست، نه یه بیماری فردی. بیماری فردی همیشه بوده است. در وقتی هم که تمدن اسلام بوده، چهار تا آدم بودن که میخواستن دختر بیشتر داشته باشن. یه وقت خود تمدن بیشتر دار جزء مشکلاتش شده است. ما روی این دعوت داریم، اینه که همیشه نابود میشه. در یه نظام اسلامی هم چهار تا آدمی که میل به دنیا داشتن و میخواستن بیشتر داشته باشن بودن، ولی هیچ وقت اون نظام نابود نمیشه. ولی وقتی خود نظام کسرت طلب است، نیازداست، اصلا نوع بینشی که جاریست در روابط نیاز بیشتر میزاید. بگذاریم، اینجا بود که عرض کردیم که این نکته را باید بی پرده و با صراحت بیان کرد و به عبث جویای راه آشتی و سازش نبود که میان روحیه مذهبی و روحیه متجدد جز تضاد هیچ گونه ارتباط دیگری نمیتوان وجود داشته باشد. آشتی به همین نمیده، هر کی میخواد آشتی کنه حواسش پرد. مسلمانانی که نظر به غرب دارند از اندیشه های معنوی اسلام به حقیقت بیگانه و بیخبری ایشان از حقایق آسمانی موجب می شود که آنها خود را از نظر فکری و روحی به مقام دستیاران غرب پرستی تنزل دهند و هر گونه معنویت راستین را منکر شود و با هر گونه معنویتی به نبرد برخیزند. اگر اینان بخواهند بر ضد استیلای اجانب پیکار کنند، شیوه و روششان همان روش غربی هاست، همان طور که غربی ها با هم مبارزه می کنند، همان روش گسسته از سنن آسمانی. حرفمون چی شد؟ حرفمون اینه که اساساً اون تمدن با اون گرایش با اون نوع زندگی ضد دینیست و ضد انسانیست و اینهایی که تلاش میکنن که یه جوری آبرو به اسلام بدن از طریق اینکه بگن ما هم همینا میگیم، غلط کردیم، ما همینا میگیم، ما هیچ وقت حرف مزخرف و فکرای غربی را نمیذاریم، نه دموکراسی غرب ما میگیم و نه ما اصلا قبول داریم این چیزا رو، ما نه این گرایش را قبول داریم، ما نه این تمدن. اینها کارگزاران غربن به زبان اسلام. اینها تلاش میکنن که یه چیزی بجونن. یا همین آقا که یه ما دو ما پیش سخنرانی کردن، حالا یه روایت پیدا کنیم که ثابت کنید که ما هم مثلا تو اسلام را رقص خیلی هم حرام نیست. مرد حسابی، حالا این همه چیز چند بود که یعنی واقعا این سیره انبیا و اولیای ما این بوده است که رقص هم جز زندگیشون بوده است. حالا این روایت مجعوله است، چه شکلی است؟ حالا شما بیا مثلا واسه سخنرانی کن تو فلان دانشگاه که نقل تو اسلام روایت هم داریم که رقص هم طوری نیست. یعنی تأیید اسلام به وسیله فرهنگ رقص و شهوت و قفله. یعنی غربی ها به ما یه بیس بده، یه بیس هم دست دون در نکنه، به ما بده، ما هم رقص را قبول داریم تو اسلام. این بینش خدا لعنتش کنه هرچی میخواد اینجوری ما را بچسبونه به غرب. اینجوری ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. ما تقیزاده ها داشتیم، ما تدین ها داشتیم، اینا امام هم سرشون بود است. میگه حالا این آقا به صرف این که امام سرش است، ما سیره یه امام برامون مطرحه. غلبه چیه؟ ما وقتی میگیم معصوم، شما به من بگو بینم غلبه چیه؟ غلبه معنویت صفا پاکیست یا غلبه عیاشی رقص؟ مثلا سیره یه دین کدومه؟ ما چی را به مردم به عنوان دین تبلیغ کنیم؟ این خیلی مهم. یه وقت است یه کسی میاد میگه آقا حرام است و میخواد یه چیزی را بدعت کنه درو دین. یه وقت است یه کسی میخواد یه چیزی را به دین بچسبونه، خب ما باید نگذاریم. یه وقت است یه کسی میاد و میخواد برای اینکه غربیا به ما بیس بدن بره بگرده حالا یه روایت درست یا غلط، اینا بیاد مطرح کنه و به عنوان فرهنگ دین مطرح کنه. اینجا خود مواظب باشید آقا اینا به دست هم جدا بشه. یه وقت که یکی میاد گید آقا مطلقا هر تار و تنبکی به هر شکل حرام است، خب اینجور نیست. به فتوای منحصر به امام که نیست، که قبلا هم اینا گفته شده است. ولی یه وقت یکی میاد همچنین میگه که انگار ازم فرهنگ قالب دین تار و تنبک هست. اصلا یه مسلمان انگار تو صدر اسلام تعالی کارشون داشته برخصند و تار و دنبک بزنن. خب این فرهنگ غالب دین نیست.
اینجوری ما بخوام که قبلیه 20 به ما بدن، این سیره روحانیون سلف ما، این سیره متدینین تاریخی نیست. ما باید انجا مواظب باشیم که ما از غربیا فرهنگ نمره 20 نمیخوایم برای اسلاممون. ما اصلا این فرهنگ را ضد دینی میدانیم. جمله رو خوب دقت کنیم، میگه حتی از موضوع یک کمی بیان فاصله بگیریم، حتی اینان اگر بخواهند بر ضد استیلای اجانب مبارزه کنند، با فرهنگ غرب مبارزه میکنند، با غرب. نتیجه چی میشه؟ غرب. نتیجهش خب میشه. نمونه شما دیدی، من یادم از قبل از انقلاب وقتی بچه ها میمدن میگفتن تو سنگر فلسطینی ها هم بچه مسلمون نماز خون هست، هم مشروب و زن هست، اینجوری میجنگیدن. خب همون قبل مگه همه قصهشون نمیشد که خب ما هم میشنیم خیلی افسرده میشه. خب نتیجهش شما دیدین دیگه، یعنی آخرش هیچ وقت اینا نمیگن روش مبارزه. همون وقت هم شما دقت میکردید که این دلخونی بین بچه مسلمان ها بود. حرف ما اینه که فرهنگ آسمانی مقابلش فرهنگ دنیاییست. سه تا فرهنگ نداریم. این روشی که حتی یه عده‌ای میخوان با غرب مبارزه کنن و خود این روش غیر دینیست، این همون مثل مبارزه غرب با غرب است. مثل اروپا، مثل مبارزه انگلیس از بازن فرانسه. اینکه تهش انسانیت نمی سازد. این مبارزه هیچ ارزشی ندارد، به خط غربی است، نتیجهش هم غربی ها. حالا چه یاسر عرفات بیاد رو کار، چه یکی دیگه مثل یاسر عرفات. اون چه که نمونش هم دیدید، اون چه که اینا رو خیلی سطح نمی زند، فرهنگ انتفاضه بود که شدیدن اومد اصول را دین گرفت. از هم از صاف اصلش این بود، اصول صاف این بود که مبارزه با اسرائیل به هر قیمتی، در صورتی که اصلا ما مبارزه سرمون نمیشه. ما دینداری بلدیم، اگه دینداری لازمش هم مبارزش مبارزه میکنیم، اگر هم نیست نمیکنیم. ما قسم هم حتی نخوردیم با کسی مبارزه کنیم، ما قسم خوردیم انشاءالله دینداری بشیم. گاهی مواقع لازمه یه دینداری مبارزه است، ولی اگه قسم خوردیم فقط مبارزه کنیم، یه مرتبه امروز دیروز آقای یاسر عرفات حکم میده که کی که بچهای انتفاضه را بگیرن. اینه میگه نتیجهش همینه. یعنی درست در شورای صاف و شورای مبارزه با انتفاضه اسرائیل لایحه تصویب میشه که بچه های انتفاضه رو بگیرن و بزنن بکشن هر کاری کنن، و هیچ هم مشکل نیست. یعنی آخرش هم بچه های انتفاضه اگر با همون نیت دینی وابستن، این کار انجام شده است، یعنی اون وظیفه شون رو خوب انجام دادن و حتما هم نتیجه خواهند گرفت. چه شکلی ما نمیدونیم. روح اعتقاد به سنن آسمانی ممکن نیست نابود شود، زیرا جوهرن برتر از مرگ و تحول است، ولی ممکن است از جهان ماده یک سره روی برتابد که در آن صورت پایان جهان فرا خواهد رسید. دو تا بحث است. یعنی مجرد بالاتر از ماده است، ماده است که نابود میشه، مجرد نابود نمیشه. اگه خودمون رو خیلی به ماده نزدیک کنی، مثل ماده نابود میشید. درس بسیار خوب آیت الله جوادی همون هفته گذشته یک شنبه بعد از ساعت 11 متاسفانه، فرمایش خوبی بود که میفرمودن، همین تاکید داشتن، مگه نه اینکه ماده جنسش زود گذر است و گذرا. خب اگه روحتون رو خیلی نزدیک به ماده کردید، خب چی میشه؟ خب نابود میشی، روحتون هم جنس نابودی پیدا میکنه. سرمایه هیچی گیره دون نمیاد، فردا که پرده ها میره دقیقا اونه هیچی نداره. حالا اگر روح دا وصله به غیب بکنه، غیب جنسش مجرد است، مجرد نابود نمیشه، همیشه میمانه، سرمایه دون میشه. اگر روحتون وصله به خدا بکنی و به واسطه خدا روحتون وصله به نبی بکنی و به واسطه نبی روحتون وصله شریعت بکنید، اینا میمونه. چرا؟ اینا مجرده، اینا نابود نمیشه. اما اگه وصل ماده کردید نابود میشه. میگه که چی؟ میگه مسلم سنن آسمانی و قوانین غیبی که نابود نمیشه، میبونه که یه مرتبه تمام ملت از سنن آسمانی فاصله بگیرن، جنس ماده نابودیست، کل ملت نابود میشن، میشه همه آخرالزمان. این انشاءالله بیشتر روش کار کنید. در همین سمینار اخیر علامه رحمت الله علیه من یک کمی رو همین باب باز کردم بحثا که اصلا جنس حیات زمینی دوریست، یعنی بناست که شما به عنوان یه ملتی بیاید و برید، اصلا بنا نیست که حالا اگه نمیدونم این کارو بکنید یا اون کارو بکنید بمانید. مردن جزء حیات زمینی است، روی این وقت نگذارید، رو خوب مردن و وقت بد مردن وقت بگذارید که از بین رفتنمون به ازای از بین رفتن همه سرمایه هامون از این چیزی بدیه، از بین رفتنمون به معنای رفتن در یه مقام بهتریش با سرمایه های بهترین چیز خوبیه. خیلی رو وقت رو خودتون بزنید. یکی از بدترین چهره های این تمدن اینه که مردن را نمیشناسه. مردن یک رفیق آشناست، یعنی اصلا جزء زندگیست، بعدی از حیات ماست. ما در حیات دینی خیلی خوب با این برخورد کردیم. شما ببینید واقعا ما پایین ترین درجه حیات زمینی میدانیم. اصلا نباید ذهنمون متمرکز بشه و اضطراب نسبت به مردن داشته باشه. قصه بخوریم که یاری را به فراقش میره، اون بله اون گریه کردن برای که یه دوست آدم میمیره یا یه آشنایی میمیره اون چیز دیگه است. این که ما مردن را یک کابوس بدانیم این یک فکر زشتی است و نباید اینجوری فکر کرد. ادعای مذهبی نما کارشان تخریب مذهب است و میخواهند به غربیان مذهب متجدد خود را که با نظرات غربی به دست آوردن نشان دهند. اینها خطری برای اسلام هستند، نه خطری برای غرب، زیرا که خود انعکاس غرب هستند. ما داشتیم کسایی که اینا میخوان غرب را بیشتر از طریق غرب مطرح کنن، میان میگن آقا اینجا آیه همون را گفته است. آیات ما یا روایات ما در دستگاه دین داره حرف میزنه، یه آیه را برداری بیای توی یه موردی از فرهنگ غرب و بعد بخوای چکار کنی، بخوای بگوی این آیه هم حرف غربی را میزنه. در ظاهر خود دقت کنی، در ظاهر ممکنه منظورت این باشه که بگوی آقا اسلام هم خوبه، ولی در نهایت شما میخوای بگوی پس غرب هم حرف حسابی داره. یعنی عملا شما اینجا داری اون فرهنگ منحط رو آبرو میدی. این روحیه روحیه‌ای است که از بین میبره اسلام را. من جلسه های قبل عرض کردم، هنوزم تاکید میکنم، راه موفقیت دین این است که اون چه کفر است بکوبه، آشتی نکنه با کفر. شما دقت کردید این قرآن، نه شما قرآن خیلی به پر و پای بنی اسرائیل پیچیده است. من یه لحظه احساس کردم که یک سوم قرآن حتی هر وقت میخواه حرف بزنه یک مشت پوزه بنی اسرائیل میزنه. چرا این کار رو میکنه؟ چون یه فرهنگ منحطه. امروز ما نمونهش رو در همین فرهنگ یهود و نصارای غرب میبینیم. ما خودتون هم میدونیم غرب مبانی فکریش یهودی، دست عملیش نصرانیست. یعنی همچه خصوصیتیست دیگه، در واقع نصرانیت کارگزار یهودیت از در فرهنگ غرب. حالا بحثینه که این را اگه نشناسید، خدا در قرآنش داره میگه چی؟ میگه مردم این یهود و نصارا این خصوصیات داشتن، بپاید خودتون را. این قدم تأکید میکنه که خودتون را بپا. ما در اون چند سالی که راجع به سوره بقره به لطف خدا مختصری بحث میکردیم، بارها برادرها دیدن بسیار ما از نظر فرهنگ یهودی اصابت پذیری. حتی روایت داریم که اگه ما حالا اگه موازد نشون، من برداشت خودم از این روایت اینه که هر سرنوشتی که یهود داشتن شما دارید. حتی اگه یهودی ها در یک سوراخ سوسماری برن شما میرید. خب بگه اینقدر شما نزدیکی برادون هست و این خطرناک هست. بعد از اون هم میگه نباشین اینجور، میگه نباشین، ولی میگه که خلاصه اینقدر اصابت پذیرید اگه مواظب نباشید. برداشت من است. قضیه فرهنگ غرب این گونه است که وقتی پایداری در برابر تهاجم بیگانگان از طرف مردم غرب دیده میشود، آن را میهن پرستی نام می‌نهند. قبوله؟ ولی وقتی این پایداری از طرف مردم مشرق زمینی ها نمودار میشود، برای نام کهنه پرستی و تعصب میگذرند. چه عجیبیه. و هر فردی را از زیستن و اندیشیدن به شیوه غیر از شیوه غربی باز میداره. خب علی به خدا رحمت کنه علامه طباطبایی میفرماد که حتی اینا اینقدر بی حیان که غیر خودشون را حتی دوست ندارن، به راحتی بین خودشون محبت القا میکنن و در مقابل غیر خودشون به راحتی میکشن. خب شما نمونش را تو دنیا دیدین؟ اینها هیچ ارزشی برای انسانهای غیر خودشون قائل نیستن. علامه طباطبایی میفهمن که خودشون دارن تبلیغ میکنن که ما محبت رو القا میکنیم. ایشون میفرمان که ببینید با غیر خودشون چه کار میکنن، این که بین خودشون به هم دیگه دست میدن راست بگوید و حالا ما را گول میزنن. حالا شما تشریف بردید غرب، میبینیدم اینا راست میگن و حالا به شما هم راست میگن. یعنی این همه دروغ به این ملت ها نگفتن، نئوکلونیالیسم، استعمار نو، اینا اومدن که شهر شما را آباد کنن یا اومدن شما را بچاپن. اینا به تمام ملت های غیر خودشون در تمام طول حیاتشون دروغ گفتن، ولی شما رو میبرن اونجا خیلی راحت. اون راستی که به ضرر منافعشون نیست که، این راست راست عقل مصلحت بین است، عقل منفعت بین است، نه عقل الهی. یه وقت یکی راست میگه برای خدا، یه وقت یکی راست میگه تا راستگو مشهور بشه بیشتر بتونه به چاپه. غرب که راست نمیگه دنبان یک اخلاق فاضله. و خودم دقیقا هم اون جلسه قبلی یکی از برادر تشریف آورده بودم، بنا آقا من چند سال اونجا بودم یه دروغ از اینا نشنیدم. خب راست هم دیگه اتفاقا، این همه دروغ به جهان، این همه دروغ به کل تمدن ها، این دروغ دروغ فرهنگ به فرهنگ است، نه دروغ فرد به فرد. این باید روشن بشه. اگر عموم مردم این دو تا نکته را که دقت کنید جواب یه سری سوالاتون داده میشه. چون سوال میفرمودید که آقا چطوری پس حالا چه کار کنیم؟ ببینید اول من میخوام بگم عیب مسئله را بشناسید خیلی کار سازه که آدم بدونید عیب است نه هنر. بعد حالا چطوری باید جبران کنی خیلی کار میبره. تو همین سمینار اخیر سوال کرده بودن از یکی از اساتید که خوب دقت کنید، سوال کردن که اگه ما مثلا این توسعه جهانی رو قبول نداشته باشیم خوبه یا بده. ایشون به نظر من یه زرنگی کردن با همون فن فلسفی خودشون، گفتن که اگه این توسعه رو قبول نداشته باشیم چه کار کنیم، چیا جاش بذاریم. خوب دقت کنید، یه وقته که ما میگیم که آقا این نونا که این آقا میپزه خمیره، یکی میگه خب اگه اینا بیرونش کنیم از این مغازه دیگه اون وقت نون نداریم بخوریم، پس بعد نتیجه بگیره که چی؟ خب همین نونا خوبه، نه آقا خمیره، بکشیم اینا خمیره. حالا نمیتونیم کسی را جاش بذاریم که دلیل بندیم چه که اینا خوبه این نونا خمیره. این تمدن، این توسعه، اگر ادله داریم که ادله اینه که این توسعه ضد دینی، جالبه خود روزنامه های جمهوری اسلامی بر روزنامه های جهانی نوشتن که اگر خواستن جهان سوم و ایران توسعه ای که غرب پیشنهاد میکند رو عملی کنن باید یه مقدار از دینشون دست بردارن. براستم میگن اون توسعه ای که اونا برای شما پیش بینی کردن اولین شرطش نیست یخت شما از دینتون دست بردارن. حالا تو این قسمت کسی بحث نداره که توسعه به این معنایی که جهان و بانگ جهانی برای ما پیش بینی کرده است حتما این غیر دینی است، دنیا براش مهم نیست، دنیا دین رو گذاشته است کنار. اون وقت حالا ما اگه تونستیم ثابت کنیم این توسعه با شرک بیشتر نزدیک است تا با توحید، خب حالا بگیم اگه این توسعه رو برداریم چی میشه؟ هرچی میخوابشه. اگه پشت شرک خوابیده است غلط است. خوب دقت کنید، حالا آقایون به خصوص برادره که دانشگاه تشریف دارنده اینا مسائل عمده شونه، این چه نوع برخوردیست؟ این یه مغالطه است به نظر من که بگیم که چون چیزی نداری جاش بگذاری این خوبه، نه آقایی بده است، عمل هم میکنیم زندگی هم باش میکنیم ولی بده است. ترق است با این که بگیم خوب است تا بده است. یه وقت هست میکنم بده است ولی چاره نداریم باید زندگی کنیم، طور نیست. ولی یه وقت هست میکنم خوب است. این حرف نه، این جواب ما قبول نداریم که بفرمان که آقا اگر این توسعه را ورداریم خراب میشه، پس این توسعه خوب است. نه خیر، این توسعه بد است به دلیل چی؟ پشتش علایل فکری. همیشه شخصیت پدیده را، شخصیت عمل را فلسفه فکریش تعیین میکنه. اگه فلسفه فکریش به دلایل متقن، به دلایل محکم پسند غلطه است، عملا غلط است. ولی یه وقت دیگه که عمل چاره ای نداریم، یه وقت دیگه میدونیم دنیا پرستی چاره ای نیست، یه وقت دیگه که دلایل داریم که درسته، خب توسعهش هم درسته. این داشته باشین، حالا جمله رو نگاه کنیم. قضیه فرهنگ غرب این گونه است. نه اینا اگر عموم مردم معنی کیفیت حقیقی دنیای متجدد را درک می‌کردند، همین بحثی که ما به نظر خودمون داریم می‌کنیم به همین امید که شما کیفیت این جهان را درک کنید انشاءالله. حتما به دوباره دقت کنیم، میگیم اگر عموم مردم کیفیت این جهان غرب را درک کنند به سرعت خود جهان تمام میشود، یعنی اصلا از ابهت میافتند. یه جمله دیگه هم میخونم ببینید میشه یه مقدار معنی کنید. هستی دنیای متجدد معلول نفی حقیقت و معنویت است. این که مد اینقدر میدان داره، این که هر چی تصمیم میگیرد عملی میشه تو دنیا، برای اینکه مردم معنویت رو از دست دادن، هیچ میل به معنویت، گرایش به تقوا در سازمان روابط انسانهای روی زمین نیست. الان روی هم رفته داریم عرض میکنیم، جزئیات نمیگیم. اینه که هر تصمیمی بگیرد به راحتی عمل میشه. چرا؟ چون مقاومت را دین به آدم میده در مقابل کفر. خب اینا هم که فرهنگ روی زمین الان از نظر دین ضربه پذیر شده است. هستی دنیای متجدد معلول نفی حقیقت و معنویت است و ظهور معنویت عین نابودی جهان متجدد است. خوب اینه دوباره نگه داریم. هرگاه مردم ما می توانستن آنچه را هادی آنهاست ببینن، همه ما اقرار داریم که اون چه اینا میگن ما را نجات نمیده، ولی میان نظر کنی به اون چه نجاتمون میده جدی نظر کنی، خب این مشکل دومونه. اگر هرگاه مردم ما می توانستن آنچه را هادی آنهاست ببینن، عالم جدید دیگر آنچه هست نمی بود. مثال های خیلی ساده تو زندگی دون داره. مثال ها ضررش اینه که وقت حرف ما رو در حد مثال ها پای میاره. ما مثال که میزنیم مثال ها خودمون رو قبول نداریم، راست مثال قبول داریم. شما بعد حرف منو نیار، من هم میترسم مثال بزنم، هم بعض موقع فرمودن عزیزان که مطلب سنگین میشه. حالا بعد میگین یکی از بدبختی های ملت حسی زده است در این جهان امروز که از افکار عمیق فرار میکنه، همیشه سعی میکنه سطحی کنه دیگه. حالا بعدم میگیم همین هم باید یه دور حلش کرد. ما در قرآن درست عکس این دعوت شدیم که تدبر کنید، برید هی فکر کنید. این قرآن بطن داره، بطنش بطن داره، یعنی شما به ظاهر فقط بسنده نکنید، هی فرو برید. نه اینکه هی ظاهر رو پاک کنیم باطن رو پاک کنیم همه رو ظاهر کنیم، این که نشد هدایت جامعه. خب جمله اینه، ما حرف ما اینه یا حرف بزرگانی که ما هم ازشون چیز یاد گرفتیم اینه که میگه که قدرت غرب به عدم معنویت ماست. تا اینجا که با ما بودید قبلا که گفتیم از رنسانس به بعد دین هست شد، این فرهنگ شروع شد و این فرهنگ به اندازه دوری از معنویت هی پیام داشت، حرف داشت، گرایش داد. من دوم شمارم دنبال خودش بود. من همین حالا که از داشتم میمدم تو فکر میکردم، شدم مثال خوبی نیست که خب خونه پدر من با خونه خودمون خب کلی راه است. چقدر وقت من تو این راه داره میره؟ خیلی نگاه برقرار آدم باید روابط انسانیش با ارقامش حفظ کنیم. خب چی شد که ما به این روز افتادیم؟ برای اینکه یه اتاق تعلی اتاق بابامون راضی نشدیم داشته باشیم. همونطور که بابامون راضی نشد یه اتاق داشته باشه، اون یه خونه خواست، منم یه خونه خواستم. خب حالا همم که نمیشه یه خونه درخواست بدیم همم تو محل باشه، که خب محل میپوکه، منفجر میشه. پس باید شهر رو گندش کرد. شهر رو که گنده کردیم چی شد؟ بنده اومدم این برشم، بابام اومد اون برشم. خب حالا ببین چند تا مشکل میشه. الان هر وقت تصمیم بگیرم میتونم سر به بابام بزنم یا نمیزنم؟ خب اولین ماجرای به قول فرانتس فانون میگه مشکل این جهان انسان بیگانگی است. شما ببینید درست عکس اسلام. اسلام میگه که انسان یگانگی، مؤمنین باید تو مسجد جمع بشن، تو به هم سر بزنن، صله رحم بکنن. جنس این خواستن زیاد، خب شاید دور قبلا هم اینطور بود، نه قبلا تمدن نبود، قبلا بعضیا خونه داشتن، بعض دو تا خونه داشتن، سه تا خونه داشتن. الان شما ببینید کوچ انسان‌ها در یک اجتماعی با یک آرزوی خاص که هر کدوممون یه خونه می‌خوام، خونه‌مون هم باید بزرگ باشه. در این حرفا وقت چی پیش اومد؟ فاصله پیش اومد. فاصله که پیش اومد چی پیش اومد؟ حالا یا باید ماشین بخری تا بتونی فاصله رو نزدیک کنی. اومد حالا ببین چقدر معضلات دنبال ماشین اومد. اون یه جلسه عرض کردم، شاید مفصلا بعدم اگه حوصله شما باشه، حوصله خودم باشه بحث بکنم که خود ماشین هیچ وقتی به ما نداد، وقت هامون رو تغییر داد. یه بار دیگه عرض کردم، شما 20 سال کار میکنی، خرج میکنی 20 تا 20 سال، هر سال 366 روز، هر روز 8 ساعت کار کردی، 20 سال 10 سال کار کردی، این ماشین رو خریدی، یعنی کلی وقت هست این ماشین. حالا این وقت ها تو این ماشین کمپاکت کردی، حالا داری باش میری یا فکر کنی زود میرسی، آزازه زود هم نمیرسی. حالا این یه نکته. بعدش اضطراب هایی که پشتش میاد، بعدش همت هایی که کم میشه، بعدش راه نرفتن های به نام راه و راه رفتن به نام راه نرفتن. شما ببینید تو ماشین شما راه نمیرید ولی راه میرید، یعنی نشستید، یعنی تمام مواهب راه رفتن از خودتون گرفتید، چون راه رفتن یعنی تحرک، تفکر، خود کلی کار میاره. حالا اگر بشینید تو ماشین 25 کیلومتر بیشتر به طور عادی آدم برد، استراب میگیره، یعنی روح انسان سرعت محدودی را میتونه داشته باشه، بقیهش استراب است. بنابراین دیگه فکور نیست، حکیم نیست. انسانی که سوار ماشین بشه، فرهنگ ماشین سواری تأمل و تفکر از آدم میگیره، چون استراب این که تصادف نکنه، همه حواسش جمع کجاست؟ مثل یه بند بازه دیگه. آدمی که رو بند واسطاده است، همیشه تلاشش اینه که نخوره زمین. آدمی که سوار ماشین است، همه تلاشش اینه که نه تصادف نکنه، استراب میگیره دیگه. خب چی شد؟ پس اولا که حکیم نیست دیگه، دوم این آدم همت نمیکنه ارتباط برقرار کنه. از این مقوله حرف حالا باید درداشت مفصل زد. میخوام فقط این که شما میگون چرا بحث دائم ادامه نمیدی، چون تو بحث هی بحث هست. در همین هم یه شوک مختصر کافیست برای اینکه ذهن خودمون را بیفته. من همطور فکر میکردیم که خب چقدر انرژی صرف میکنیم برای اینکه یه اتاق نمیخواستیم. اگه یه اتاق میخواستیم، فرهنگی بود که زش میدونست. مگه فرهنگ قبیلگی؟ چه فرهنگی؟ مسخره میکرده که طرف از تو محدوده خودش چکار کنه بیاد بیرون. فرهنگی بود که همه باید کنار هم باشن، فرهنگ زش میدونست. حالا شما میخوای خودت تقوا داشته باشی، انشاءالله پلوی پدر مادرت باشی، به یه اتاق راضی باشی، تازه بلکه نتونی. چرا؟ اون وقتی که شما جوانی که تحمل نداری میخوای دور بشی، اون وقتی که پخته میشی میفهمی که میشه زندگی کرد کنار پدر مادرت، دیگه خیلی کارا گذشته است، عادت ها عوض شده است، زندگی ها تغییر کرده است، گرایش ها و ابزار ها دیگه به شما اجازه نمیده که کنار پدر و مادر یه اتاق داشته باشی، وقتی دیگه نمیتونی کاری بکنی. میخوام عرض کنم که یه فرهنگ اومد که این فرهنگ کلی زحمت درست کرد. حالا ما چون یکم این زحمت های ما را در این زحمت کرده جبران میکنه، خوشحالی میگم اگه ماشین نبود چه کار میکردیم. بارها میگم دیگه، میگم اگه این گاز نبود ما چه خاکی به سرمون میکردیم، همون خاکی که قبلا به سرت میکردیم. نمیخوام بگم چه کار عکسش، نمیخوام بگم التفات بفرما، نمیخوام بگم چه کار گاز بی خود است، بندم خودم گاز دارم و استفاده میکنم. میخوام بگم اینقدر نمره بیست ابزارها ندید. اون روز فرهنگ خاص خودشو داشتی، تاقاد کلوف میگرفتی، تهاد کلوف خاکی میگرفتی، آیق کم بود، درات کوچیک بود، چوبی بود، خیلی راحت با یه چراغ گرم میشدی. حالا اینطوری گرم میشی، این چه شما اینا را بهش بیست بدی، آقا این چی میگه؟ خودش اگه با تمدن قبل این آقا بعدش دیگه گاز نسوزونه، خب اصلا چون متوجه نشد ما چی میخوام بگیم، اصلا یقده بیشتر فکر کن. ما اصلا این حرفا نیست، بحث دیگه داریم میکنیم. میگیم آقا این تمدن اولا به صرف این که تمام توجه تو رو صرف طبیعت و ماده کرده از معنویت با کرده، در ثانی ما بحث نوع بینش این تمدن رو داریم. حالا ابزارها رو همیشه یه جوری آدم رو با یه ابزارهای زندگی میکردن، امروز ابزارها شده از اهداف. در اون کتاب تکنولوژی ما رو این بحث کردیم، اگه عزیزان بخوان مسئله خوب برشون حل بشه، اول کتاب تکنولوژی ها مطالعه بفرماد، بعد این نوارا را یا جلسات رو ادامه بدن. پس حالا شما دقت کنید، کافی شما گرایشتون عوض بشه، دیگه این تمدن هیچ زوری نداره، گرایشتون عوض بشه. یعنی مثال ساده، اگه مردم اینجور بشن که یک لباس تا نپوسد بپوشن، و شما هم همین کارو بکنید که من نه از شما خجالت نکشم، شما از من خجالت نکشید، تمام متصادات میشه قضیهش، تمام شو کارش. بقیه هم همینطوره، بسیار این گرایش ها به جهت بی تقوای ماست، نه به جهت نیاز ما. روی اساس باز دقت کنید، میگه اگر عموم مردم معنی کیفیت حقیقی دنیای متجدد را درک میکردن، بیدرنگ وجود جهان قبل به عدم میگرایی. این تا اینجا. حالا یه جنبندی آخر بکنیم. نقش مجامع دینی این است که خود را به سنتی که موجب نابودی فرد می شود نزدیک کنند. شما سوالت این است که خب وظیفه یه بچه مسلمانه چیه؟ سه موضع میتونید بکشید. یکی این که برین با قبر نابود بشید، یه نمازی بخونید، حالا بعدا میگیم حجتیه ای گونه. حجتیه نه از نظر سیاسی، نه از نظر فلسفی، به قول امام حجتیه ای هایی که همه را جز خودشون بی ولایت میدونن. و خودتون هم میبینین که ما اوزا وقتی میخواستیم اینا را مسخره کنیم میگفتیم مسلمان های بی ام وی. قبل از انقلاب بی ام وی یه ماشین دولوکسی بود دیگه، کیپ مشخص بود. اینا اصلا نباشه حاضر بودن مبارزه کنن. جمله امام اینست، اینهایی که مبارزه با شاه را ممنوع میکردن میگفتن شاه شیعه است و امروز از همه مسلمان تر شدن و میگن جمهوری اسلامی کمونیست شده است. تو پیام منشور بیداری در 13 اسفند سال 67. حالا این دینش فلسفی رو نگاه کن، یه نوعی که به اسم مذهبی نماز بخونی، یه دینداری بکنی و تمام زندگی سر تا پا غربی بشه، بهشون بیش بدی، همون کارا که یه دین میکنن. یه نوع دیگه نیست که بیای کنار بشینی، اصلا کاری به غرب نداشته باشه، قهر کنی، نماز بخونی، غرب هم کارش نداشته باشه، دعوا باش نکنی. یه نوع بینش نیست که باید باش دعوا کنی. یعنی اون شبی که ضد تمدن غرب فکر نکرده باشی و حرف نزده باشی و عمل نکرده، اون شب برای خودت شب ندانی، زندگی ندانی. حرف ما اینه که سومی درست، یعنی حتما تمدن کثرت طلب قدر نابود میشه. اما اگر مجامع دینی به این نابودی و به سنگر نابود کنندگی این تمدن وارد نشن، افتخار اجرای سنت خدا را به دست اینها از دست دادن. جمله را میخونی، نقش مجامع دینی این است که خود را به سنتی که موجب نابودی غرب میشود نزدیک کنن، نه این که آن را به حال خود گذارن تا نابودی غرب بدون حضور فعال مجامع دینی واقع شود. نمونهش ببینید، یهود و نصارا، ببخشید یهود به خصوص، منتظر پیامبر آخرالزمان بودن. ولی دیدید که انصار مدینه به جهت صداقتشون یار پیامبر شدن و یهود یثرب روبروش باستن. اصلا یثرب، یهودی های یثرب چرا اومدن یثرب؟ برای اینکه در خبره خودشون وقتی تبع اون پادشاه مشهور داشت عبور میکرد از اونجا، اون علمای یهود گفتن پیامبر آخرالزمان اینجا محل حکومت شد. یه سری یهودی های متدین گفتن پس ما دنبال شما نمیان، اینجا وامیسیم که اولین مؤمنینی بشیم. به کی؟ به پیامبر آخرالزمان. بعد که پیغمبر اومدن، میدونی اولا با پیغمبر جنگ نکردن، بعد حسادتشون روش کرد، روبروی پیامبر باستن. اومده بودن که به سنگر پیامبر بپیوندن ولی نتونستن. در این که یهود و نصارا عمرش تمام شده بود، سیکلش تمام شده بود، نابود میشد، خودشونم میدونستن، چیز عجیبیه، خودشونم میدونستن زمان به انتها رسیدن سیکل یهود و نصاراست. چون ما یهود و نصارا رو دوتا تمدن نمیدونیم، میدونیم که نصارا مکمله یهودند و دین حضرت مسیح دین مستقلی نیست، یعنی انجیل و تورات رو مسیحی ها با هم عمل میکنن، یه تمدن هست. تمدن یهود و نصارا خودش رسیده است به اینکه داره سیکلش تمام میشه، روزای اومدن پیامبر آخرالزمانه. اون وقت به جهت صفات خودخواهانه خودش چه کار کرده است؟ کاشی نشین شد و مردم مدینه تونستن با پیامبر پیمان عقبه اول دومه ببندن. اون چه که مشخصه ادله کافی داریم، حوصله کم داریم که این تمدن قرب نابود میشه به دلایل که گفتیم و سیکلش حتما به انتها میرسه. اون چه که وظیفه ماست کار یهودی ها رو نکنیم، یه دینداری حقیق بدون فهم سنن الهی نداشته باشیم، بیان وارد دین بشیم، وارد قرآن بشیم، وارد اندیشه مفسرین اسلامی بشیم. اینها ظاهرا به ما دارن خوب خبر میدن که این تمدن نابود میشه و به ما خبر میدن که چرا نشستید اون گوشه. در داستان قوم شنبه گفتیم خدا میفرماد اونایی را ما نجات دادیم که واستادن رو به روی سطح و نجین الذین ینهان عن سوء، اونهایی که نهی بدی کردن بدی را ساکت نداشتن و خودشون هم ساکت باشن، اونها را ما نجات دادیم. خب پس میگه نقش مجامع دینی اینه که حتما درگیر بشه. بعضی از صفات بعضی از عزیزان نیست که حالش اصلا ندارن این تمدن رو بشناسن، حالش ندارن که میترسن اگه بشناسن بعد یه عیبی به این تمدن پیدا بشه وقتی که بعد نتونن قربونش برن. از اول موضع میگیره که چی گفت نمیگم الف چون بعدش باید بگم به و په و ته. خب چش گازه خب سوادار میشی، خب تا یه را بگو. یعنی چش گازه از ترس این که تا یه را نگو الف هم نمیگو، خب هم الف را بگو هم به را بگو هم په را بگو بعد تازه سوادار میشی. درگیری با تمدن ستم زیر بیرق دین حتما شکوه میاره. ما به اندازه ای برای از بین بردن وابستگی خود به فرهنگ تجدد آمادگی پیدا می کنیم که به وخامت آن پی ببریم. ما همه تلاشمون ترین چند جلسه همین بوده که بگم آقا این تمدن خیلی وخیم تر از این هاست. زمانی که به روشنی و با عمق دینش خود به وبال بودن این تمدن آگاه شدیم، خودش بی هیچ تلاشی از بین می رفت. باورده نمیان وقت صرف نکنید. همین نوا یه خود وقت صرف کن ببینید چقدر بی خودی دارید زندگی های علکی میکنید. وقتی فهمیدین زشتش خوب نمیکنید. نصف بیشتر این مشکلات ما اینه که چیزی رو قبول کردیم که باید قبول نکنیم. الا ماشاءالله در روابطمون اصلا دیگه شما کمر بشریتمون تمام استخوان‌های انسان‌ها شکسته است زیر بار این تمدن. حس نمی‌کنم آقا نه یه فراغتی، نه یه تفکری، نه یه حکمتی. این روابط، این اختلافا، اینا همش مال این است که میخواد یه چیزی به نام غیر دین رو در روابط خودش حاکم کنه. اشکال ما این است که هنوز به حد کافی حس نکرده ایم چه چیز را از دست داده ایم. ما عرض کردیم ما معتقدیم نبوت را ما از دست دادیم. این نماز و این دوست کلمه کار دین داری اسمش نبوت نیست. نبوت یک فرهنگ است، یه دستگاه است، همش با هم شدیم. اشکال ما این است که هنوز به حد کافی حس نکرده ایم چه چیزی را از دست داده ایم و چه چیز را به دست آورده ایم. حسی گرایی به دست آوردیم، همه چیزمون شده است حس. ما حسن بحث این که این شناخته بشه. حالا باب دیگه ای میخواییم باز کنیم، روش فکر کنیم. اگه احساس کردیم بازم نیاز بحث کنیم، ما باب دیگه ای با میکنیم. اگه دیدید که نیاز نیست فعلا متوقف میکنیم بحثا، آیات رو ادامه میدیم. به وقتش دوباره باید این بحثا بشه. یعنی یه فراز دیگه اینقدر باید این مسئله از به قول یکی از دانشمنده حرف خوبی میزنه، میگه دور شیطان همه چیزش بد است. خب وقتی همه چیزش بد است راست گفتنش هم بد است. یعنی اگر یه بار راست گفتا هیل است. شیطان اگه به شما علم داد علمش هم بد است، چون که به اینجا هم نرسیدید که چون هنوز میان با ما بحث میکنن که آقا این برق کجاش بده، اصلا حواس کجاست آقا. یعنی انتظار این بود که تا حالا از اینا فهمیده باشن ما دارید چی میگویم. این تمدن وقتی میگم منم مثال برای شما میزنم ولی مجبورم مثال بزنم، اگه نه نمیخوام. من بنده میخوام بگم آقا مثلا جواب شما رو راست شما خب عذر میخوام میگم شما نه شخص حضرات را. اون که مثلا میاد اشکام که آقا شما که مثلا میگوید بله پس دیگه خونه چراغات خاموش کن. ما توی منطقه یه زمانی قبل از انقلاب فعالیت میکردیم، بعد محصلان اونها شبا باباشون پرشون میکردن. فردا من میگم آقا شما که میگوین که شابده است پس دیگه با پولاش نرید چیز بخرید. خب همینه بخواد شده که پولامان شاهه. خب ما چی جواب این بچه رو بگیم؟ اینجوریه یعنی اصلا شما واقعا این تمدن رو اگه این تمدن رو گرفتی برقش هم بدبخته دون میکنه. نمونهش الان این برق چند تا خونه آدمایی که این تمدن رو گرفتن دارد با روشنایش به ذلتشون میکشونه. چقدر کارخونه های اسلحه سازی ساخته میشه؟ اینا جواب سوال شما نیستا. جواب اینست که آقا درستر ببین اون وقتی که تو در یک نظام اسلامی برقم بخوای، برقی که کنار دین دست به نفعت میاد. اینجوری بحث ضایع کردن هیچه، بیشتر تلاش کنیم. من بارها عرض کردم یه چیزایی هست گفتنش بیش از این انرژی میخواد که ما میگم. باز فرمودن سوال خوبی کردن این سوال را. من عرض کردم که ما دموکراسی را چون کشف حقیقت هست از کثرت حق نمیدونیم. یعنی مجموعه آدم ها کثرت هم از کثرت حقیقت بیرون نمیاد. گفتیم که از خدا حقیقت بیرون میاد، چون وحدت هست، چون عالیست که میتوند عالی بده. بعد سوال خوبی کرده بودن که پس اگه اینجوره، پس مثلا مجلس شورای اسلامی یا مثلا خود شورای نگهبان یا خبرگان، مگه اینا کثرت نیستن که قانون میدن؟ این چی میشه؟ خوب دقت کنیم، ما در متن دین اینا نداریم. ما در متن این نداریم که حقیقت از طرف خداست. یعنی کیا فقط حق دارن شریعت رو بیارن؟ پیامبر و خدا. حتی امام نه، امام نه. اونجا که میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بعد میگه و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول. دیگه اولی الامر نداره. یعنی به تعبیر همه بزرگان، حالا المیزان خوب اینا وقت گذاشت ازش، که حتی شریعت یعنی قوانینی که ما بتونیم ارتباطمون رو برقرار کنیم، حتی امام نمیتونه بیاره. خدا رسول کیست؟ آینه جمال اسماء است در زبان تشریع. رسول که از خودش چیزی نداره، عبده و رسوله، آینه کلام حق است. خب پس وحدت است که میتونه حقیقت بده. از این کوتاه نه، این حقایق اهداف اینها مربوط به خداست. حالا یه وقت تو مجلس میشینیم، خوب دقت کنیم، میگم آدم ها این خیابونه که میخوایم اثبات کنیم چطوری اثبات کنیم؟ آی نماینده های این کشور بودجه رو چطوری تقسیم کنیم؟ هیچ وقت از نماینده مجلس نمیپرسیم که بالاخره بودجه رو اگه میخوایم وضعمون خوب شد، خوب است که این انگورستانه تاکستان های آذربایجان غربی را مشروب کنیم، به روسا بفروشیم، بیشتر پول گیرمون میاد تا انگور کنیم و کشمش کنیم. ما اجازه میدیم مجلس ما اگه حرفا بزنه؟ یکی از اصول قانون اساسی است هر رأیی که خلاف شریعت مجلس داد قابل عمل نیست. یعنی ما هیچ وقت از مجلس دموکراسی حقیقت و قانون نمیگیریم. این اصلا قانون نیست به معنایی که ما داریم بحث میکنیم. ما میگیم آقا رأی افراد، جمع عقلا برای چگونه بهتر انجام دادن امور مردم زیر قوانین شریعت، همونه که امام الموحدی میفرماد که با عقل بقیه شریک بشی. شما اگه بخواید یه خونه بخرید، عاقلانه است که با چند تا شریک بشید. حالا بعد بگو آقا چون من با 7-8 تا شریک شدم، طبق قانون دموکراسی خونه خریدم، خونه من یک حقیقت عظماست. هیچ همینجوری نیست. اگه تمام مردم دنیا رأی بدن که این خونه خوبه، هیچ ربطی به حقیقت نداره. همطور که اگه تمام مردم دنیا رأی بدن که نماز صبح و سه رکعت بخونیم، هیچ ارزشی نداره. اگه حقایق از بالا میاد. فرموده بودن که ولایت فقیه را هم با رأی انتخاب میکنیم. ابدا، ما وکالت فقیه نداریم، ما ولایت فقیه داریم. یعنی فقیه وکیل مردم نیست. فقیه یعنی ولی امر مسلمین، ولی فقیه هست. یعنی فقیهیست که حکم خدا را در حد اجتهادش به شما عرضه میکنه. و سلام. حالا اگه تمام مردم رأی بدن که مثلا یه آدمی که کم سواد است فقیه هست، هیچ وقت فقیه نمیشه. فقیه که یه چیزی نیست که با تعداد آرا به دست میان. عکسش، اگه تمام مردم دنیا زمان امام وقتی در 15 خرداد تبعید شدن، خب بالاخره از ولایتشون و علمشون و کمالشون هیچ وقت کم نشد. خبرگان، خوب التفات بفرمان، خبرگان تلاش باید بکنن کشف فقیه بکنن. همین خبرگان یکی از روش های کشف فقیه خبرگان است. در مورد امام هم که نیاز نبود به حسن خبرگان. تازه پس رأی، حالا اگه تمام خبرگان رأی بدن به یه آقایی که واقعا صلاحیت نداره، باشه، خب فقیه نیست. اگه آقا رأی اکثریت است، باشه، ممکن اشتباه کرده باشن. پس تازه وقت یه بحثی دیگه هست که انشالله اگه خواستیم این بحثای ولایت فقیهی که من مختصراً بحث کردم نواراش هست، اونا رو گوش بدید. من توصیه میکنم عزیزان یه بار دیگه هستم، امام شناسی حتما برای ما واجب است. ما باید یه دوره امام شناسی طی کنیم. بنده هم با سواد مختصرم و با متون دینی بحث کردم، در شاید 8-9 جلسه بحث کردم، بحث خوبیه، به خصوص آخرش که بحث ولایت فقیه ها میکنیم، اونجا ما تاکید میکنیم که ما ولی را خبرگان کشف میکنن. اون وقت خبرگان چقدر توان دارن؟ هرچی دارن، یعنی کمترین اشتباه را میکنن یا اصلا اشتباه نمیکنن. اصلا بحث عدم اشتباه نیست، همونطور که مجتهد ولی معصوم نیست، قلیل الاشتباه است. یعنی مثلا الان ممکن است که یک کسی که ولی مسلمین است اشتباه کنه. بله بله. حالا بعد بیان یکی که غیر ولی است بذاریم سر کار، یعنی این نتیجه خوب نتیجه وقتی پر اشتباه است. نتیجه ببینید چی میگیریم. میگم آقا چون که راه ما کم خطاست این راه را انتخاب کردیم. پس این که فرمودم سوال عرض میکنم، سوال به درد بخوری است که ذهن خراب نشه، که وقتی میگیم که ما رأی اکثریت را برش ارزش کشف حقیقت قائل نیستیم، شما ببینید فرهنگ دموکراسی امروز چیه؟ فرهنگ دموکراسی میگه حقیقت آن است که اکثریت بگویند. ما اینو قبول نداریم. بعد اگه خواستیم خونه بخریم میریم از 5-6 تا مشورت میکنیم که آقا بر چی گول نخوریم. اگه خواستیم که امور اجتماعی جامعهمون رو بگذرونیم میریم یه عده‌ای به نام نماینده مردم جمع میکنیم، میام چیکار میکنیم امور اجتماعی رو باشون تعیین میکنیم. ولی مجلس که هیچ وقت نمیتونه حقیقت برا ما بیاره. خبرگان که نمیتونه حقیقت بیاره. به من بگو ببینم فقیهان بهتر فقیه عالم رو میشناسن یا افراد عادی؟ بحثینه فقیه میگم آقا بیان بگردیم تو جامعه یه سری که میبینیم فقیه هم زحمت کشیدن انتخابشون کنیم، برای اینکه کار کم خطا باشه نه بی خطا. بعد میگم آقا اینا مجتهدن، مجتهدارم مجتهدایی که مجتهد شناسم تعیین میکنن. بعد اینا رو جمع میکنیم میگم آقا شما ببینید زیر این آسمان چه کسی است که مصداق بهتری است برای ولایت فقیه، که ولی ما باشه و فقیه هم باشه. خب اینا زحمت میکشن میگن این آقا. حالا کم خطاست یا بی خطا؟ هر که بگه بی خطا حرام، که کار حرام کرده است. چرا؟ فقط بی خطا مال معصوم است. هر که غیر معصوم را شما صفت معصوم بدین فعل حرام انجام دادین. نه ما امام رحمت الله علیه اینجا معصوم نمیدونستیم، ما قلیل الاشتباه میدونستیم. یعنی معتقدیم زیر آسمان کمترین اشتباه را دارد. تموم شد با این دقت. پس دوباره تاکید بشه که همونجا ما با دموکراسی ولی فقیه انتخاب نکردیم. ما گفتیم که آقا فقیه وکیل ما نیست، ولی ماست. نماینده این مجلس وکیل شما. شما میخوان خیابون بکشین، میگن آقا بودجه طوری جهت بده که خیابون ما رو بکشن، خیابون یاسوج رو نکشن. نماینده مجلس کارش اینه. اما نماینده که قانون به معنای اینکه حقایق جهان غیب را برای شما بگن یا حقایق روابط شما را برای شما بگن هیچ خبری نیست. یک بارم این کارو تا حالا نکردم. اینا که مرد خدا و خدا انجام میده. نسالو که بند او که یا الله اجازه بفرمایید. یا الله و یا الله و یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكرك و لذة مغفرتك و تول امورنا بحسن كفايتك و اغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك. بار پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف قرآن عزیز قرار بده. بار پروردگارا به عزت فاطمه زهرا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردن. بار پروردگارا ما را متوجه مقام اهل بیت بگردن. بار پروردگارا عشق من را به این خاندان بیش از پیش شعله ور بگردن. خداوندا این جلسات را به عنوان بندگی از ما قبول بفرما. بار پروردگارا به حق امام زمان نقص هایش را مرتفع بگردن. خداوندا اون چه تو می طلبی و از اون را راضی هستی در این جلسات جاری بگردد. خداوندا این انقلاب عزیز لطف توست به این ملت الهی، برای ما مبارک و پایدار بگردد. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. خداوندا پروردگارا کسانی که در سمت ها و مسئولیت ها جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معیدشان بگردد. خداوندا مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. خداوندا حکمش را نافذ بگردان. خدایا ما را مسلمان بنما. صلی الله علی محمد و آل محمد.
آقا خیلی گرفتیم، آقا خدیش ماشین
نکردیم، معلومه احتیاط داریم.